بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران که در جلسه حضور دارن و کسانی که به طور مجازی گوش میدن این برنامه. به جهت محدودیت وقت اجازه فرمایید وارد بحث میشم. عنوان بحث ما نسبت میان عرفان و معنویت است. با یک مراجعه پسینی به تعاریفی که عارفان ما یا اهل معنا از عرفان و معنویت داشتند، برخی از عناصر عرفان و معنویت استخراج شده تا وقتی که این سوال پاسخ داده بشه که چه نسبتی به هر حال بین این عرفان و معنویت هست. گاهی مواقع این دو به یک معنا به کار میرن، گاهی مواقع میبینیم نه، به نحوی دیگر از معنویت در کنار اخلاق به کار میره و از عرفان مثلا جدا میشه. به همین جهت سعی کردیم که از خود کلمات آقایون و عرفا و اهل معنا بهره ببریم به جهت تعریف عرفان و بیان عناصری که در عرفان و معنویت هست. عنصر محوری که در کلمات بزرگان عارف که در سنت مسیحی و مسلمان و اسلام ما میتونیم اینها رو پیدا کنیم، محور اصلی بحث تجربه عرفانی یا شهود عرفان است. و این شهود اعم است از تجربه و شهود عارفانه و شهود سالکانه، یعنی در واقع شهودی که بنا هست یک یافت هستی شناسانه به عارف بده، یا نه شهودی که در واقع تجربه یک عمل جوانهی است در قلب عارف. از دومی تعبیر میکنن به تجارب سالکانه و از اولی تعبیر میکنن به تجارب عارفانه، و البته هر دو از سنخ حق الیقینی در عرفان. در عرفان آنچه که محور و معیار است و هم در کتب فلسفه عرفان ما شاهد او هستیم که حکایتی است از عمدتاً از عرفانهای شرقی و غربی، یعنی مسیحی و یهودی و هندو و بودا، و هم آنچه که در کتاب‌های عارفان خودمون ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم که اونها اون تجربه نهایی حق الیقینی یا وحدت محور رو در بحث تجارب عارفانه و اون تجارب در واقع از سنخ تحقق در بحث‌های عرفان عملی سه مرحله رو عنوان می‌کنن: مرحله تعلق، مرحله تخلق و مرحله تحقق در بحث سلوک و تجارب سلوکی. و در این تجارب اون عرفان‌های تحققی که از سنخ حق یقینی هستند، اونجا باز اونها محور و معیار هست. لذا عنصر محوری در عرفان این شهودات هستند. اگرچه عرفان در واقع اطلاق شده بر ظهورات همین شهودات، یعنی این شهودات وقتی که ظهور پیدا می‌کنن در مقام کلام و مفهوم و ازشون تعبیر میشه و یا گزاره‌های عرفانی هستند، یا حتی این گزاره‌ها تبدیل میشن به علم عرفان، یعنی مجموعه مسائلی میشن حول یک موضوع واحد و تعبیر عرفان نسبت به اینها هم سرایت پیدا کرده. یعنی در واقع این ظهورات رو هم تعبیر می‌کنیم به عرفان. لذا عرفانی که ما اینجا بررسی کردیم شامل این عناصر هست: اون جوهره عرفان، اون شهودات عقل یقینی عملی و سلوکی یا معرفتی و شناختی است، و ظهوراتش هم در گزاره‌های عرفانی و علم عرفان عملی و نظری خودش رو بروز ظهور میده. اما در زمینه معنویت، اگرچه خب معنویت واژه معنا، معنویت این در کلمات اهل عرفان ما به کار رفته در طول تاریخ، و مثلا قونوی از رجل معنوی صحبت میکنه و تعریف میکنه این رجل معنوی رو. اما آنچه که ما بیشتر الان با واژه معنویت روبرو هستیم، معنویتی است که متأثر از آن چیزی است که وارد فرهنگ ما شده از غرب هم. این بیشتر الان تأثیر داره. ما لذا در مقاله یک سیر معنویت غربی رو گزارش کردیم که گاهی در اوایل معنویت در مقابل دنیوی به کار برده میشد، یعنی معنویت به معنای الهی به کار برده میشد، خواه این امر الهی مادی باشد یا مجرد، فرق نمی‌کنه. هر جایی که حق را بشود دید و حضور حق باشه، در امر مادی و مجرد این رو تعبیر می‌کردند، در به ویژه در اون صده‌های اول مسیحیت به امر معنوی. دوم، موقعی که یک دوگانه انگاری در تفکر غربی‌ها پیش آمد بین روح مجرد و بدن مادی، عمدتاً معنویت اطلاق شد بر این جنبه‌های مجردی. اعم از در واقع تو این جنبه های مجردی جدا نیست از باورهای عقلی و در واقع رفتارهای اخلاقی و دینی. یعنی اینجا یک مزجی هست بین معنویت و اخلاق، معنویت و الهیات در این دوره. و البته نهایتا بعد از خروج باورهای عقلی از فضای مسیحیت و اخلاق مبتنی بر عقل و اخلاق مبتنی بر دین، معنویت منحصر شد در یک تجربه دینی، یک تجربه شخصی در واقع بگیم، یک تجربه شخصی. این یک سیر معنویتی است که کسانی که در فضای غربی قلم زدن این سیر رو بیان کردن. با همه این آنچه که در این فضا قابل مشاهده است و تعریف هایی که شده، چند تا عنصر و چند تا در واقع مؤلفه ما در تعریف معنویت میتونیم پیدا کنیم. برخی مواقع معنویت رو تعریف کردن به یک حالت نفسانی. حالا این حالت نفسانی گاهی تعبیر می‌کنن ازش به آرامش، گاهی تعبیر می‌کنن به حالت اشراق. حالت یا حالت نفسانی است که عارضه بر نفس میشه به تعبیر فیلسوفان ما. گاهی معنویت رو تعریف کردن به تجربه شهودی، یعنی اون حیثیت تجربی و شهودیش رو مد نظر قرار دادن. البته نه به اون شهودات عقل یقینی فقط، بلکه شهود دامنه شهودش اعم است، یک طیف گسترده‌ای از شهودات باطنی رو شامل میشه که در حتی پایین‌ترین مراتب حال‌های عرفانی و احوال عرفانی رو هم شامل میشه. گاهی مواقع معنویت رو تعریف کردن به فرایند سلوک، این هم تعریف شده، توضیح نمیدم دیگه، واضحه. گاهی مواقع به نوع نگرشی که به عالم هستی پیدا میکنن، چه اون نوع نگرش میگن معنویت. اینها رو در مقاله شواهدش آوردیم و آدرس دادیم. گاهی معنویت وصف آموزه یا رفتارهای باطنی است و گاهی معنویت اطلاق میشه به عنوان یک علم، یعنی یک الهیات معنوی که الهیات تقسیم میشه به الهیات عرفانی و الهیات زهدگرایانه، الهیات عرفانی برای خواص و الهیات زهدگرایانه برای عوام، که در اون بحث از کمال در عمدتا در بحث در دین مسیحیت بحث از کمال میشه و راههای وصول به کمال. و نهایتا هم تعریف گاهی ارائه میدن از معنویت به معنای تحول وجودی، یعنی معنویت اون تحول وجودی است، به تعبیری اون مزاجی که حاصل مزاج معنوی، این تعبیر مزاج معنوی هم در کتب عرفانی خود ما هم حضور داره، اون مزاج معنوی که حاصل مجموعی از شهودات و باورها و احساسات و این هاست. لذا ما در تعریف نهایی به اینجا رسیدیم که معنویت میشه همین تحول وجودی باشد که البته با یک مجموعی و هم پیوسته از باورها و تجارب درونی و احساسات متعالی اینها تحقق پیدا میکنه و به طب نگرش شخص رو هم عوض میکنه و میتوان رو مشاهده کرد در گفتارها و تعاملات و رفتارها. یعنی مجموعه اون مؤلفه هایی که در تعاریف مختلف ممکن پیدا کنیم اینجا میاد. تو این نگاه معنویت و همچنین عرفان یک طیفه، یک فضای در واقع یک طیفه، یعنی مقوله به تشکیک میشه در واقع معنویت. حالا سوالی که اینجا مطرح است و در مقاله با گذر از یک فضای میانی بهش رسیدیم این است که آیا این طیف همش میتواند مورد رضایت شریعت باشه، مورد رضایت دین باشه، این طیف عرفان یا این طیف معنویت؟ و سوال دوم این که آیا همه مدعیان عرفان و تصوف تو این طیفی که ما ازش صحبت میکنیم قرار دارن؟ پاسخ سوال اول میتواند مثبت باشد و پاسخ سوال دوم حتما منفی است. یعنی در واقع میتونه این طیف مورد رضایت شریعت باشه، به این جهت که این سیر تحولی که ما در معنویت ازش نام بردیم، همچنین اون شهودات عرفانی، گاهی مواقع با روش سلوکی به دست میاد که متخذ از دینه، یعنی کاملا از متن دینی برگرفته شده. اما گاهی مواقع هم این معنویت برگرفته از تجربه های شخصی است، گاهی هم برگرفته از عقل است یا تحلیل های عقلی است. صحبت اینه که حتی اون موقعی هم که معنویت یا عرفان برآمده است، حالا بیشتر الان سخن بر معنویت چون طیف پایین‌تری رو هم شامل میشه، اونجایی هم که معنویت برآمده از تجربه شخصی است یا عقل است، مادام که با مبانی دین در تضاد نباشد اونها رو هم میتونیم حتی معنویت دینی بشماریم. یعنی معنویت دینی لزوما معنویتی نباشد که برگرفته از متن دینی است، بلکه مهم در اینجا عدم تضاد با مبانی دینی و همراهی با مقاصد دینی. این رو توجه داشته باشید، همراهی با مقاصد دینی اینجا معیار است و لذا تو این طیف ما با همچه چیزی مواجهیم. دومین نکته که اینجا باید عرض کنیم این است که معنویتی که گفته می شود اون همه معنویات، یعنی همه مدعیان معنویت اینجا ورود ندارن، داخله در این طیف نیستن. به چه علت؟ به جهت اینکه بسیاری از حالا یا برخی از مدعیان معنویت اهل انکار هستند. حالا من اینجور تعبیر میکنم، به این معنا که قائل یک به یه تجربه رسیدن، یه تجربه معنوی، و فراتر از اون رو انکار میکنن، یعنی انکار خدا یا انکار حضور خدا. جنبه های انکاری در این معنویت چون حضور داره. ما با تحلیلی که انجام میدیم دادیم تو این مقاله نشون دادیم که این جنبه های انکاری به هیچ وجه جز معنویت نیست، یعنی برآمده از یک سری پیشفرض ها یا تصویر های نادرست از دین یا خداست. و به تعبیری تو این مراتب تشکیکی اونجایی که اهل معنایی هست یا ادعای معنا داره و تجربه معنوی خودش بسنده نکرده و انکار مراتب فوق رو میکنه، این انکار مراتب فوق دیگه به تبع جزء معنویت به شمار نمیاد و اینها از تعریف معنویت خارج میشه. و همچنین در از این استفاده کردیم در بحث مصداق شناسی معنویت که اینها حتی جزء مصادیق معنویت هم نخواهند. و نهایتا هم این نکته در مقاله بیان شده است که راه ورود غیر عارف و غیر اهل معنا به معنویت و عرفان حتما از ظاهر میگذرد، یعنی در واقع چون این غیر عارف است هنوز باطن دسترسی نداره، راه ورودش از ظاهر میگذره و معیارهای قطعی عقل و نقل این نصاب معنویت صحیح و کامل رو معرفی میکنه. یعنی اینجا همون جایی است که عقل میاد وسط، کلام میاد وسط، در واقع فلسفه میاد و یا شریعت میاد، اصلا مهمتر بحث ظاهر، بحث شریعت هم در ظاهری ترین مراتبش، در ظاهری ترین مراتبش، یعنی بحث شریعت در معنای اخص اینجا ورود پیدا میکنه و معیاری میشه برای غیر عارف و غیر اهل معنا برای تشخیص عرفان و معنویت، یعنی تشخیص معنویت صحیح یا به معنویت حقیقی از شبه معنویت. این مواردی بود که به تفصیل در مقاله ذکر شده بود که من سرفصل‌های اون رو خدمت بزرگواران عرض کردم. عذرخواهی می‌کنم.
خیلی متشکرم. استفاده کردیم جناب آقای کرمانی. شما اگر
خب خیلی متشکرم از جناب دکتر کرمانی، نکات خوبی رو فرمودن. این یه سوالی که وجود داره، عرفان، حالا با هر تعبیری بگیم، عنوان عام بگیم، عرفان رو مقید کنیم به مکاتب یا ادیان مختلف، یک تعبیر عام می بوده که در فرهنگ ها، تمدن ها، مکاتب مختلف بوده، حتی شکل های سکولار و کاملا غیر دینیش هم بوده. مقولاتی هم که نام برده به عنوان محورهایی که ما در عرفان رو به توجه قرار می دیم کاملا هم درسته. حوزه مثلا فرض کنیم بیایم به حالات نفسانی رو برگردونیم یا بحث فرایند سلوک بگیریم یا حتی اون شکل اخیرش که فرمودید بحث تحول‌های وجودی که اتفاق میفته، خب اینا چیزهایی نیست که واقعا یک تعین یه شاخصی بشه براش گذاشت که بگیم اینها درست تعیین میکنه درست و نادرست. در قسمت اخیر فرمایشتون هم بود، به هر حال ما یه معیاری میخوام برای که تشخیص بدیم که واقعا معنویت هست یا نه، معنویت از شبه معنویت یا حتی ضد معنویت که به نام معنویت بر انسان ظاهر میشه. سوال اصلی این است که این معنویت از درون خود عرفان قابل تعریف هست یا نیست؟ دارن پاسخ جناب عالی این بود که نه، قابل تعریف نیست از بیرون معنویت، یعنی به عقل و شریعت مثلا تکیه کنیم. خب اینجا دو تا بحث. به دوی میگن نه، خود عرفان میتواند تعیین کننده معیار صحیح برای اون معنویت باشه. این به نظر ما میرسه امکان‌پذیر نیست، یعنی عرفان با مبنای شهودگرایی، اونم با شهودگرایی که هیچ ضابطه‌ای درش وجود نداره، در نهایت به تجربه شخصی برمیگرده، خودش نمیتونه معیار صحت تعیین کنه. اگر معیار بخواد بیاد بیرون، آیا عرفان با ادعایی که من از طریق شهود یا به تعبیر شما عین الیقین یا حق الیقین دارم واقع رو میبینم، میتواند معیاری از بیرون خودش بر خودش حاکم کنه؟ بله، به عنوان سالکان، مبتدیان در آغاز راه سلوک عرفانی ممکنه یک چیزی اینجوری برشون بگیم، اما کسی که به مرحله حقیقت میرسه و فرض بر این است که فرمودید معنویت اونه، چگونه میتواند در اون مرحله‌ای که حس میکنه حقیقت رو در بغل گرفته، با حقیقت متحد شده، حال تازه شما برش آیه و روایت بخونید؟ این من کنه اون آیه و روایت رو میفهمم. اصلا در اونجا دیگه عقل نمیتواند معیار باشه، چون عقل عقل ظاهربینه و من دارم باطن رو میبینم. ما در نهایت توی عرفان چجوری میتونیم شاخص گذاری کنیم برای معنویت؟
ببینید، مقاله‌ای که تقدیم شده خدمتتون در دو قسمت هست. یک قسمت هدفش بیان مفهومی و تعریف عرفان و رابطش با معنویت، که ما واقعا الان این از این سردرگمی در بیاییم، ببینیم که اینها رو در چه مواقعی ما میتونیم این واژه ها رو به کار ببریم. یعنی معنویت رو، یه وقتی یکی از دوستان پایان نامه رو به تصویب رسوند، مراقبه در عرفان اسلامی و عرفان بودایی، و اونجا اشکال گرفته شد و تعبیر عوض شد و به جای عرفان بودایی گذاشته شد معنویت بودایی، و گفتن بودایی عرفان ندارد. خب این عرفان به چه معناست؟ معنویت به چه معناست؟ طیف اینها کجاست؟ این قسمت اول که ما مؤلفه هایی رو ذکر کردیم، این به جهت این بود که ما به یک مفهوم شناسی برسیم و بتونیم دو در واقع این دوتا رو اصلا جدا کنیم و بتونیم به یک در واقع تصمیمی تو این زمینه برسیم. اما در گام دوم ما ورود پیدا کردیم به بحث مصادیق عرفان و معنویت و اون معیار عرفان و معنویت. یعنی این مجزا شد از اون قسمت اول، و در قسمت دوم بیشتر تأکیدمون، البته اشاره کردیم به این که در مقاله اشاره کردیم، نه در اینجا، اشاره کردیم که آنچه که عرف به عنوان میزان برای خود شهود خودش به کار میگیره به تصویر خود آقای نورفا از عقل است و شریعت. البته به طب عقل جزئی ظاهربین مرادشون نیست، یعنی در واقع اون معیارهای کلی است که همه جا یکسان است. ممکنه عارفی در مصداق مثلا جمع متناقضین اشکال داشته باشه و این مورد رو بگه جزء مصداق اون نیست و لذا محال نیست، اما در اصل اون اصل که اشکالی نمیبینه. بیشتر آنچه که ما در فضای مقاله خواستیم بهش بپردازیم و به نظر اون میاد اینجا نیاز هست، این است که غیر عارفی و غیر اهل معنایی میخواد حالا تمسک پیدا کنه و بره دنبال یک شخصی به عنوان استاد و یا مثلا به عنوان متن عرفانی و غیره و غیره. یعنی من احساس کردم اینجا بیشتر باید سرمایه گذاری بشه و معیار عقل و شریعت اینجا برجسته شد. در مقاله اینجا برجسته شد که عقل و شریعت در پایین ترین مراتب، حتی به جهت اینکه شخص به فرمایش علامه طباطبایی از پایین باید شروع کنه و به بالا بره، یعنی از مرتبه ظاهر داره میکنه میره بالا، پس معیارها حتما باید در مرتبه ظاهر حضور داشته باشن. لذا مقاله در این دو قسمت بیشتر طرح شد، و اگرچه فرمایش حضرت عالی در مورد خود شهود و معیار خود شهود، آن چیزی که پرداخته شده در متون عرفانی که از سه معیار صحبت کردن، البته همه این سه معیار معیارهای جزئی تر این برای شما مردن، این جای کار بیشتری داره که البته در این مقاله ما بهش نپرداختیم.
خیلی متشکرم.